بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسيدين بفرمايش مرحوم محقق اصفهاني أعلى الله مقامه الشريف در جل ششم نهاية الدراية صفحه 385. عرض کردم که ایشون محتملات دو دلیل متعارض رو اول به صورت تصوری ذکر میکنند. دو دلیل که با یک دیگر تعارض بکنند، میفرمایند یا احد المتعارضین بلا عنوانن، یعنی یکی مبهم یا بگیم یکی مردد. این حجته، بگیم دو تا دلیل که هر دو شرایط حجیت شأنیه رو دارن، حالا که با هم تعارض کردن، یکی از این دو تا، اما اون یکی غیر معین، این حجته. احتمال دوم بگیم اونی که از اینها موافق با واقعه حجته، نمیدونیم کدامش موافق با واقعه، ولی بگیم حجت صفت هست برای اون دلیلی که واقعا مطابق با واقعه. احتمال سوم بگیم هر دو حجیت دارن، و احتمال چهارم این است که هر دو از حجیت ثابت میشن. ایشون احتمال اول و دوم و سوم رو بررسی میکنن، اشکالاتش رو ذکر میکنن، و بعد میگن احتمال چهارم تعین داره. مسئله تخییر رو هم در آخر کلامشون مورد اشاره قرار میدن و مورد مناقشه. یعنی با اون احتمال تخییر 5 احتمال میشه. منتها حالا باید در عباراتشون دقت کرد که چرا ایشون مسئله تخییر رو از این احتمالات جدا ذکر کرد. حالا یکی یکی اینها رو بررسی کنیم. خوب دقت بفرمایید. میفرمایند که احتمال اول 3 اشکال داره. حالا باز قبل از اینکه اشکالاتش رو ذکر بکنن، اول یک تقریبی براش ذکر میکنن که خب اون کسی که میخواد این احتمال رو بپذیره بیانش چیه و تقریبش چیه. میفرماین اونی که مقتضی حجیت هست ثبوتن احتمال اصابت، یعنی احتمالی که خبر با واقع اصابه کند، همین احتمال اصابه مقتضی برای حجیته. احتمال اصابه هم در هر دو موجوده. یعنی وقتی دو تا دلیل با هم تعارض میکنن، شما هم در این دلیل احتمال اصابه رو میدین، هم در دلیل دیگه احتمالش رو. این مقتضی، پس مقتضی برای حجیت وجود داره در هر دو و اون احتمال اصابه است. تنها چیزی که هست این است که یک مانعی به نام علم اجمالی به کذب احد الدلیلین داریم. و ما میدونیم یکی از اینها کذبه، یکی از اینها واقعیت نداره. این علم اجمالی که عنوان مانع رو داره، نسبت به هر دو متساوی نسبت، از هر دو با هم نمیتواند مانعیت داشته باشه، اما میتونه از یکیش به نحو غیر معین مانعیت کنه. به عبارت اخرى این مانع، یعنی علم اجمالی، از هر دو با هم مانعیت نداره، از یکی معین مانعیت نداره. پس مانع از یکی غیر معینه. چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشود در اینجا که دو تا دلیل با هم تعارض میکنن، مقتضی حجیت در یکی غیر معین وجود داره و مانع از حجیت هم در یکی غیر معین وجود داره. این بیان و دلیلی است که چرا احدهمای غیر معین. نتیجه این شد آقا یکی از این دوتا مقتضی حجیت رو دارن، به خاطر اون مقتضی یؤثر و فل مقتضا، و دیگری هم یسقط و عن التأثیر. بعد شروع میکنن به سه اشکال. اشکال اول به نحو یک قاعده کلیه، میگن ما مکرر در همین حاشیه کفایه به شما گفتیم که امور حقیقیه و همچنین امور اعتباریه نمیشه به یک امر مردد تعلق پیدا کنه. چرا؟ چون امر مردد لا ثبوت له واقعا، ماهیتا، وجودا. مردد که اصلا موجود نیست که، موجود فرد معینه. فرد مردد، فرد مبهم موجود نیست. حجیت هم از اوصاف اعتباریت. شما میخواید بگید چی حجته؟ اون متعلقش باید معین باشه، اگر غیر معین شد فایده نداره، یعنی محاله. این یک اشکال که این دیگه حالا از مبانی مرحوم اصفهانی در بحث استصحاب فرد مردد، این مسئله فرد مردد مطرح میشه. در جاهای مختلفی از علم اصول در بحث واجب تخییری این مسئله فرد مردد مطرح میشه. بله، اینو جواب دادن همه رو. من در همین بحث فرد مردد، هم در فقه این مسئله مطرحه، در فقه در معاملات این مسئله رو مطرح میکنن که اگر یک کسی گفت من یکی از این دوتا عبدم رو فروختم، دوتا عبد داره، میگه یکیشو معین نمی کنه، احدهمای لا بعینه رو فروختن، باز اونجا این مسئله و این مبنا مطرحه. بله؟ خب بله دیگه. منتها عرض میکنن که حالا ما هم در فقه بحثشو مفصل کردیم، خواستید به همین بحث معاملات کتاب البیع ما که نوارهاش موجوده مراجعه کنید، هم در اصول. این دیگه مبناییه و تقریبا مرحوم اصفهانی و شاگردهای مرحوم اصفهانی این مبنا رو دارن. اونجا در فقه خیلی از آقایون میگن نه این واقع میشه، یکی از اینا آزاد شده، حالا چجوری درستش کنیم؟ با قرعه درستش میکنیم. خود عتق واقع شده، خود بیع واقع شده، یا اگر گفت یکی از این چهار زنم رو طلاق دادم، یکیشون مطلقه میشه، طلاق واقع میشه. اما حالا چجور معین کنی؟ از راه قرعه، از راه های مختلفی که مطرح میشه. اگر این مبنا رو داشته باشیم بگیم اصلا چنین چیزی واقع نشده، یکی غیر معین غلطه، موجود نیست، نه وجود داره، نه ماهیت داره، نه ثبوت داره، نه اثبات داره، هیچی نداره، اصلا عدم محضه. وقتی عدم محض شد هیچ اثری برش مترتب نمیشه. این اشکال اول که عرض کردم، این اشکال مبنایی دیگه. چی؟ اونجا عرض کردم، حالا ببینید مرحوم اصفهانی اونجا بحث کرده، اینا توجیه میکنن، یعنی یک جور اون روایات رو حمله بر یک فرد معین میکنن. مثلا عرض میکنم که اشکال دوم، میگن آقا حجیت معناش چیه؟ حجیت دو احتمال درش میدن، یا منجزیت واقعه یا جعل حکم مماسه. اصلا حجت یعنی منجز، یا رو مبنای آخون منجز، رو مبنای مشهور جعل حکم مماسه. میگه خب حجت که چنین معنایی داره، این معنا قابلیت تعلق به مردد نداره. ما میخواییم بگیم چی منجزه؟ یکی مردد، یکی غیر معین. میخواییم بگیم چی جعل حکم مماسل کرده؟ کدوم؟ بگیم وقتی مردد باشه این معنا نداره. اشکال سوم راجع به اثر حجیته. اثر حجیت محرکیته. خب محرکیت نحو المبهم میگن اینم محاله. این سه اشکال رو اینجا ایشون داره که احد و همای غیر معین این نمیتونه متعلق برای حجیت باشه، و بعد از این سه اشکال میگن این برهانی که اینها اقامه کردن که مقتضی برای حجیت وجود داره، مانع هم از یکی از اینها مانعیت داره، پس یکی غیر معین عنوان حجت رو داره، میفرمان فساد این برهان هم روشن میشه. برای اینکه مقتضی در یک دلیل معین معنا داره، در دلیل غیر معین مقتضی معنا نداره. اگر یه دلیل معین هست میتونیم بگیم آقا این مقتضی درش هست برای حجیت، مقتضی نیست. یه چیز غیر معین بگیم مقتضیه، مقتضی در چیز غیر معین در فرد مردد معنا نداره. بله؟ نه فرد داریم میگیم، فرد جامعه که جامعه نداره. یه روایت میگه حرامه، یه روایت میگه واجبه. جامعه چیه؟
جامعه
اون چیزی که جامعه نیست که، اون احتمال دومه. اجازه بدید، جامعه یعنی قدر مشترک، اینجا قدر مشترک نداره. یه روایت با هم تعارض کردن، یه روایت میگه واجب، یه روایت میگه حرام، این جامعه نداره. خب اجازه فرمایید اگر امروز آقایون خود عنایت کنم من کلام اصفهانی رو بتونم به تمامه ذکر کنم، ولی بعد اون وقت نکته باشه عرض میکنه. اما احتمال دوم، احتمال دوم این است که بگیم یکی از اینها که به حسب الواقع مطابق با واقع هست همون معینن حجته، ولی ما نمیدونیم کدامه. اما میگیم احدهما المعین و هو الخبر الموافق للواقع. باز اینجا اول وجهش رو ذکر میکنن، میفرماین که بالاخره ما از میان این دو تا دلیل متعارض اونی که میخواییم بگیم متصفه به حجیت فعلیت اون روایتیست که مطابق با واقع باشه. خبر موافق با واقع شأنیت برای حجیت فعلیه داره. خب نتیجه این میشه که اگر گفتیم یکیه معین به حسب الواقع حجته، مسئله میره در باب اشتباه به حجت ولا حجت، که ما در سال گذشته این بحث اشتباه حجت ولا حجت رو داشتیم، فرقش میون با بحث تعارض رو هم ذکر کردیم. اگر دو تا خبر هست یقین داریم یکیش راویش عادل یکیش فاسق، اما نمیدونیم کدومش عادل کدومش فاسق. خب اینجا میگیم آقا اون یکی که راویش عادله و ما نمیدونیم کدوم هست همون حجته. اما الان که نمیدونیم کدومش راویش عادله کدام فاسق، این اشتبه الحجه بلا حجه. این قائل که میگه احدهما المعین میخواد مسئله تعارض رو وارد بحث اشتباه به حجت و لا حجت کنه، میگه در هر متعارضینی، اینو خوب دقت کنید، این قائل و روی این احتمال، قائل به این احتمال باید بگه در هر تعارضی مسئله اشتباه حجت به لا حجته. این نتیجه حرفش میشه. مرحوم اصفهانی اینجا نکته ای رو تذکر میدن، میفرماین که اصلا مسئله تعارض ربطی به بحث علم اجمالی نداره، نه در باب تعارض مسئله علم اجمالی به حکم واقعی مطرحه، نه مسئله علم اجمالی به وجود الحجه مطرحه. چرا؟ برای اینکه ممکنه هر دوش کاذب باشه، ممکنه در این تعارض هر دوش غیر صحیح باشه، هر دوش غیر مطابقه با واقع باشه. چطور ما میتونیم بگیم آقا در هر تعارضی ما علم اجمالی داریم به وجود الحجه بین دو تا دلیل؟ علم اجمالی جاییست که ما بگیم آقا قطعا یکی از اینها مطابقه با واقعه، قطعا یکی از اینها حکم واقعیه، قطعا یکی از اینها حجت است. در حالی که ما در بحث متعارضان میگیم احتمال کذب هر دو با هم هم میدیم. بله؟ بعضی مصادیقش خب بله در اونجا که تناور خب همه جا اینطور نیست. حالا ما یه قاعده در تمام موارد تعارض میخواییم بدیم. بله بعضی از مواردش ممکنه این علم اجمالی باشه. اون وقت میفرماین که حالا که مسئله این چنینه، یتمحض الکلام فی ان موافقت احد الخبر للواقع. خب حالا شما وقتی میگیم آقا بحث علم اجمالی نیست، این دخالتی نداره که ما بخواییم بیم قواعد علم اجمالی رو پیاده بکنیم، میگیم آقا احتمال میدیم آقا یکی از اینها با واقع مطابقت بکنه، میفرماید این احتمال به درد نمیخوره. ما به مجرد اینکه احدهما ممکن است با واقع مطابقت بکند بگیم همون احدهما به حسب الواقع حجته، این کفایت نمی کنه. برای اینکه در باب حجیت وصول لازمه، تا اون واقع به دست ما نرسد تنجزی وجود نداره، حجیتی وجود نداره. بگیم حالا یکی از اینها به حسب واقع مطابق با واقع هم هست به درد نمیخوره. لذا میفرمان این احتمالم اشکالش همین است که عرض کردیم. میام سراغ احتمال سوم. احتمال سوم این است که بگیم خب حالا هر دو حجته، حالا اگر قدرت بر عمل به هر دو هست عمل بشه، نیست احتیاط بشه. یعنی اگر میشه احتیاط کنن، اگر میشه نمیشه دوران بین محظورین تخییر باشه، هر دو از حجیت ساقط نشن، هر دو حجتون بالفعل. به عبارت اخرى حالا اینطور تعبیر کنیم، بگیم دو تا حجت فعلی ظاهری. یه وقت میخواییم بگیم اینا دو تا حجت بالفعل واقعی هن. خب نمیشه واقعا همین حجت باشه همین حجت باشه، نمیشه. اما ظاهرن هر دو بالفعل حجت باشن، هم این دلیل حجت باشه هم دلیل دیگه. و عجیب اینه مرحوم اصفهانی فرماد مرحوم آخون در مجلس درس همین رو قبول کرده، این احتمال رو پذیرفته. خب اولا ببینیم دلیل این احتمال چیه. باز میفرماید ان مقتضل اثبات فی کل منهما تام. میفرماید این دو تا دلیل از نظر اثباتی کمبودی ندارن. چرا؟ برای اینکه اینجا سه احتمال در مقام اثبات داده میشه. یا مقید به عدم المعارضه. یعنی اگر گفتیم حجت به چیزی نگن که معارض ندارد، می فرمان این لازمش این است که هر دو خبر از حجیت خارج میشه. یعنی تا این معارض پیدا کرد، اونم معارض پیدا کرد، هر دو از حجیت خارج میشه. این یه احتمال. یا بگیم از نظر معارض و عدم معارض مهمل است. بگیم آقا نمیدونیم اون دلیلی که اومده خبر رو حجت قرار داده، اگر این خبر معارض داشته باشد آیا بازم حجیت داره یا نه؟ بگیم مهمله. بگیم اگه مهملم باشه لم یکن شاملا لشیء من هما، بازم ادله حجیت خبر واحد نه شامل این دلیل نه شامل اون دلیل. لذا فرض سوم میمونه که فرض اطلاق رو بگیم، یعنی نه تقیید نه اهمال. فرض سوم بگیم ما دلیل حجیت خبر، میگه الخبر و حجتون مطلقا، یعنی ولو مع فرض وجود چی؟ معارض. اطلاق داره، میگه حتی اگر معارضم باشد باز حجیت داره. در نتیجه اگر یک اطلاقی رو قائل شدیم از نظر مقام اثبات مسئله تمامه. یعنی از نظر مقام دلیل، دلیل میگوید هر کدام ولو معارضم داشته باشد حجتون فعلیتون ظاهرن. میایم سراغ مقام ثبوت. در مقام ثبوت مقتضی ثبوت احتمال اصابت، یا اینطور تعبیر میکنه چقدر واقعا مرحوم اصفهانی هر کلمه ایشو با دقت گفته. یعنی واقعا اگر نهایت و درایی مرحوم اصفهانی رو انسان خیلی دقت بکنه کم اتفاق میفته. اگر بگیم نیست، حالا بگیم کم اتفاق میفته، بگیم یک جا یک کلمه رو اضافه آورده ایشون، خیلی تعابیرش با دقته. بگه مقتضی ثبوت اگر از حیث شخصی حساب بکنیم احتمال اصابت، اگر از حیث نوعی حساب بکنیم غلبت الاصابت. یعنی این یه خبر، این یه روایت، اگر خودشو نگاه کنیم میبینیم چه مقتضی، چه اقتضایی برای حجیت در این وجود داره. میگیم احتمال الاصابت. اگر نوع خبر را حساب بکنیم از هزار تا خبر، میگیم غلبت الایصال، غلبت الاصابه، اکثر اینها مصیبن و اصابه واقع میکنن. خب پس ببینید مقتضی در مقام ثبوت مسئله اصابه با واقعه. بعد میفرند و هاذه هی المصلحة الطریقیه لرعایت المصلحة الواقعیه. وقتی بحث اصابه است، اصابه همون طریقیته، یعنی هم مصلحت طریقیت برای رعایت مصلحت واقعیه. ولکز بله ثبوت، نه را بس ثبوت داریم میگیم، طریقیت را ثبوتن داریم میگیم. طریقیتی که اثباتن همون دلیلشه، همون دلیلی که میگه صدق العاده، یکی ثبوتن این خود این خبر. ولکذب الواقعی لیس بمانع حتی یکون العلم الاجمالی به علما بالمانع. خب ببینید اینجا میگه آقا یکی از اینها واقعا کذبه. و وقتی میگه نماز جمعه واجبه، نماز جمعه حرامه، اینجا واقعا یکیش غیر مطابق و واقعه. ایشون در توضیح این بیان میگن که خود اون کذب واقعی مانعیت نداره، تا اینکه ما بگیم علم اجمالی به کذب مانع اون ان احده ما. برگردیم به احتمال اول. در احتمال اول میگفتیم آقا یکی از این دوتا مقتضیین یؤثر فی الاقتضا، دیگری لا یؤثر. چرا؟ میگفتیم علم اجمالی داریم به کذب عهد ما. یکیش واقعا دروغه. ایشون میگوید که کذب واقعی اینجا مانعیت نداره. در باب حجیت ما علم کذب مانعیت داره. محتمل الکذب مانعیت نداره. بگیم یکی از این دوتا واقعا کذبه واقعا باشه، اما جلوی حجیت فعلیه ظاهریه را نمیگیره. اونی که جلوی حجیت فعلیه ظاهریه را میگیره چیه؟ ما علم کذب تفصیلا و معینا. اینجا لم یعلم کذب عهد ما تفصیلا، پس هر کدام مقتضی درش برای حجیت هست، این کذب واقعی در یکی مانعیت نداره، پس باید بگیم آقا هر دو حجتون فعلیتون ظاهرن. این بیان برای این احتمال سوم. در ظاهر اجتماع، در ظاهر، در واقع لا اجتماع، متضادان در واقع لا اجتماع، اما در ظاهر اجتماع. بعد در ظاهر اجتماع بله مانع نیست دیگه، مانع ما علم کذبه تفصیلا. اما ببینید عرض کردم خیلی ایشون واقعا با دقت مطالبه میگه، میگه اون کذب واقعی، میدونیم یکی از اینا واقعا کاذبه، خود اون کذب واقعی با قطع نظر از علم اجمالی ما مانعیت نداره. تا چه برسه به اینکه ما علم اجمالی داریم؟ حالا کذب واقعی یعنی اگه بگیم واقعا یکیش کاذبه، حالا در باب متعارضان گاهی اوقات ممکنه جمعشون هم ممکن باشه، ما نفهمیم جمعشون، هیچ کدومش کاذب نباشه، اما غالبا یکیش کذب داره، غالبا یکیش مطابقه واقعی نیست. ایشون میگه بگیم کذب واقعی مانعیت نداره. فرض کردم اونی که مانعیت داره ما علم کذبه تفصیلنه. مرحوم ازه فرمید من این رو تمام بکنم، مرحوم اصفهانی میگه این نظریه رو آخوند تو مجلس درس قبول کرده. یعنی این که بیاییم بگیم آقا هر دو حجتون فعلیتون ظاهرن، ولی که حالا تو عبارت اصفهانی کلمه ظاهرن به نظرم نیامده، ولی خب روشن مراد اینه. در جواب مرحوم اصفهانی فرمود جناب آخوند دلیلتون تمامه، یعنی مقتضی ثبوتن اثباتن برای حجیت هر دو موجوده، این یک. مانع هم در اینجا موجود نیست، اما میگم تنها اشکالی که وجود داره این است که این مقتضی قابلیت تعدل نداره. این فرمایش شما در جایی برای ما قبول قابل قبوله که خود مقتضی یقبل التعدد، اما اونجا قابلیت تعدد نداره اصلا مقتضی. مقتضی ماهیتیست، سنخیست، حقیقتیست. ما یه واقع داریم، یکی از اینها اقتضای حسابه واقع رو داره. اگر اقتضا قابل تعدد داشت، قابلیت تعدد داشت، میگفت آقا هم این خبر هم اون خبر، هر دو برای ما حجیت فعلیه ظاهریه دارن، اما چون سنخ مقتضی این چنینه لذا میفرماین که ما بله نه نه سن الا ان سنخ المقتضی نه حالا عرض میکنم. خب اینم به اعتبار واقع، به اعتبار واقع، ببینید عبارت ببینید سنخ المقتضی لا یقبل التعدد. حالا مقتضی چیه؟ لأن تنجز الواقع الواحد، یعنی این مقتضی بخواد اون واقع واحد رو برای ما منجز کند، این لا یعقل فعلیت و حوفی کلیه ما، فعلیت این تنجز در این دوتا معقول نیست. البته فرقی نمی کنه، چون این مقتضی هم به اعتبار مقتضاست. یعنی ببینید یه بیان ساده روان داره، میگیم آقا واقع یکیه، طریق هم باید یکی باشه، تمام، مقتضا یکیه، مقتضی هم یکی باید باشه. ولی وقت چون واقع یکیه، مقتضی نمیتونه متعدد باشه. یعنی اگر شما سوال کنیم که از ایشون آقا چرا مقتضی قابلیت تعدد نداره، میگن برای اینکه چون واقع متعدد نیست. همین ایشون میگه در ظاهرم قابلیت تعدد نداره. اصلا نکته اصلی این جواب آقا همینه. مرحوم اصفهانی میخواد بفرماید آقا مقتضی اگر به حسب ظاهر قابلیت تعدد داشت باز ما قبول میکردیم، اما چون این مقتضی برای این است که اون مقتضا و واقع رو به کرسی بنشانه، واقع هم یکی هست، پس ما ظاهرا هم یکی بیشتر امتون مقتضی داشته باشیم. بله؟ مقتضی نه، در جایی که چند چیز هست بله، اما اینجا واقع یکی داریم ما. نه واقع یکی داریم، ولی این ظاهر رو برای رسیدن به واقع میخواییم بگیم. خودش که سببیت رو قائل نیستیم که بیدم، سببیت و خودش برای خود ظاهر، یه وقت برای ظاهر اصالت قائلید، شما موضوعیت قائلید، میشه سببی مسئله. اما اگر این رو برای رسیدن به واقع، برای تنجز اون واقع واحد ما بخواد شما درست بکنید، اینجا تعدد درش معنا نداره. بعد ایشون میفرماید یه بیان دیگه هم دارن، بعد یک اشکال دومی هم دارن. میفرماید این مطلب واضح الفساده، برای اینکه اگر احد الخبرین متضمن وجوب باشه اما خبر دیگر متضمن عدم الوجوب یا متضمن حرمت باشه، فإن تنجز الواقع مع العذر عن فی الاول لا اجتماع. در اونجایی که یه خبر میگه واجبه، یه خبر میگه واجب نیست، خب اون خبر که میگه واجب نیست برای شما عذر میاره. خب ایشون میگه چطور میشه هم وجوب را هم عدم الوجوب که خودش عذر عن الواقعه برای شما با هم جمع بشه، این قابلیت جمع نداره. این خلاصه بیان ایشون. نه خود اگه قابل جمع باشه، قابل جمع باز یک چیز میشه، یعنی اگر دو تا روایت رو تونستیم جمع کنیم، گاهی اوقات هم بعضی از تعارض ها واقعا یه جمعی داره که فقها به اون جمع توجه نمی کنن. اگر قابل جمع بود، اون جامع و اون چی که وجه الجمع یکیه، باز دیگه دو چیز ما نداریم دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب، باز این هم یه جمعیه دیگه، این هم یه جمعیه، دو تا میشه، خیلی خوب. ولی الان فرض ما این است که واقع یکیه. در اینجا که میخوایم جواب بدیم، میگه آقا یعنی مرحوم آخون در این فرض که جایی که واقع واحد است، ما بیاییم بگیم به حسب ظاهر هر دو حجیت داره، هر دو هم حجیت فعلیه داره. پس ببینید تا اینجا احتمال اول، احتمال اول این بود، این را تو ذهنتون آقایون هی مرور کنی که بگیم یکیه غیر معین، این سه اشکال داشت. احتمال دوم بگیم یکیه معین که به حسب الواقع مطابق با واقع و ما نمیدانیم، مسئله بره توی اشتباه حجت بلا حجت، مسئله علم اجمالی. عرض کردم مرحوم اصفهانی فرماید حواستون باشه، ما پای علم اجمالی رو نباید بیاریم اینجا. ما در باب تعارض با قطع، ممکنه علم اجمالی هم به وجود بیاد، اما با قطع نظر از علم اجمالی باید تعارض رو تعریف کنیم، با قطع نظر از علم اجمالی باید تکلیف تعارض رو حل بکنیم. علم اجمالی به واقع یک، علم اجمالی به حجه دو. هیچ کدام در اینجا وجود نداره، برای اینکه ما احتمال نیم هر دوش دروغ باشه، احتمال نیم هر دو خبر کاذب باشه. پس نه علم اجمالی به واقع داریم، نه علم اجمالی به حجه داریم. لذا باید مسئله رو از طریق دیگه ما بیاییم مطرح بکنیم. و احتمال سوم که بگیم هر دو حجیت فعلیه داشته باشند، اشکال اصلش این بود که چون واقع یکیه، مقتضی واحد نمیتونه متعدد باشه، این مقتضی هم میشه یکی، پس مقتضی حجیت فعلیه در یکی وجود داره. باقی میمونه یک احتمال تخییر. این احتمال تخییر رو اون هم در کلام ایشون ببینید، هم مفصل در کتاب منتقا دیدم، صاحب منتقا این احتمال تخییر رو که خب باید بگیم چه اشکال داره، حالا مخیر مجتهد بین یکی از این دوتا متعارض، این احتمال تخییر رو هم باید بررسی کنیم، انشاءالله به نتیجه برسیم. و صلی الله علیه.